أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از پنجمین جلسه از جلساتی که به صورت ماهیانه برگزار می شود و در هر جلسه به عباراتی از روایت شریف حضرت سید الشهدا علیه السلام در موضوع امر به معروف و نهی از منکر توجه میکنیم و مطالبی رو هم در حاشیه و متناسب با سوالات و ابهاماتی که در جلسات مختلف طرح شده است میپردازیم. با اجازه بزرگواران، من اون چند خطی رو که از فرمایش حضرت سید الشهدا علیه السلام در جلسه قبل خواندیم و رسیدیم به بحث امامت تکرار میکنم و یادآوری میکنم. بعد در موضوع امامت مطالبی رو بر گفته های قبلی میافزایم. بر اساس تقسیم بندی که کرده بودیم از این روایت حضرت سید الشهدا علیه الصلوات و السلام، حضرت در بخش اول هشدار داده بودند مخاطبان رو که ظاهراً گروه شناخته شده ای بودند، کسانی بودند که در جامعه اعتباری داشتند، تمکنی داشتند، سخنشون نزد عده دیگری خریدار داشته، افراد معمولی جامعه و عوام جامعه و به تعبیر امروزی مثلا کارگران روزمزد جامعه نبودند. افرادی بودند که می توانستند در بعضی از محافل، سمینارها، گفتگوها به تعبیر امروزی نقش‌آفرین باشند. حضرت اونها رو مخاطب قرار میدن و میفرمایند که هش دارید از این که مانند کسانی باشید که در قرآن از اونها یاد شده و اونها کسانی بودند که از رحمت خدا دور انگاشته شدند و اونها کسانی بودند که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کردند و اون رو به عنوان یک فریضه پیشه خودشون قرار ندادند. در بخش دوم حضرت شروع کردند در تعریف از مخاطبان که شما ها کسانی هستید که اگر جایی برید براتون راه رو باز میکنند، افراد به شما مراجعه میکنند، به اعتبار سخن شما اتفاقاتی در جامعه میفته. بعد از این توضیحات حضرت با این فرمایش بخش سوم سخنشون آغاز می شود که هر چند که شما از ادای غالب حقوق خدایی در تقصیر و کوتاهی به سر می برید، یعنی با وجود این همه لطفی که خدا به شما کرده است، از سلامتی، از عزت، از عنایت مالی، از عنایت جایگاه اجتماعی، از عنایت خانواده های سرشناس شناخته شده مورد پذیرش، با وجود همه این لطف‌های خدا شما نسبت به حقوق خدا کوتاهی می‌کنید. ولی حضرت اینجا یک امری را پررنگ می‌کنند و اون این است که و حق امامان را ناچیز و بی اهمیت می‌شمرید. البته حضرت این فرمایش رو ادامه میدهند. بخش سوم، حالا بر اساس تقسیم بندی که بنده کردم، بخش چهارم و بخش پنجم هم حضرت این فرمایش رو ادامه میدهند. من اجازه خواستم به جهت اهمیت این مطلب کمی اینجا تأمل کنیم و در جلسه قبل همونطوری که در خلاصه مطلب هم بزرگواران زحمت کشیدند و در گروه مربوط به این جلسه قرار دادند، روایاتی رو در بحث امامت و جایگاه حجت های الهی عرض کردیم. این جلسه هم این مطلب رو یه مقداری روش تأمل بکنیم، مطالبی رو اضافه کنیم و یه سوالاتی رو هم من آماده کردم که بخوانم و یا جواب نقد دریافت کنیم و یا از بزرگواران بخوام که روش تأمل و تحقیق کنن تا نوبت بعدی اگر عمری بود و توفیق بود با همدیگه بهش بپردازیم. پس مبنای سخن روشنه و اینکه ما به چه جهت الان داریم به این موضوع میپردازیم در فرمایش خود حضرت آمده است. از وجه دیگر هم علت پرداختن به موضوع امامت این است که ما یک ادعایی کرده ایم، این ادعا رو هم به تدریج با دلائل عقلی و نقلی اثبات خواهیم کرد که بالاترین امر به معروف، امر به خضوع در برابر حجت خداست و بالاترین نهی از منکر پرهیز از اطاعت طاغوت، اطاعت دشمنان اهل بیت، اطاعت کسانی که از دامن اهل بیت به دورند هست. و اینکه در موضوع امامت صحبت میکنیم همین مطلب رو پرورش میدهد. منتها ما اون جمله خضوع در برابر حجت خدا رو با این تعبیر تکمیل خواهیم کرد که قبلا هم اشاره کردم که خضوع در برابر حجت همان زمان بالاترین امر به معروف و نهی از منکر است. خب اینا مباحثی است که نیاز به تأمل داره و باید هم مراجعه به روایات کرد، هم از قرآن کریم بهره جست، هم اذهان و افکار و عقول بشری رو به عرصه آورد تا ببینیم اصلاً کدام بخشش با عقل ما قابل اثباته و کدام بخشش اصلاً عقل ما بهش راهی نداره و فقط باید از منبع وحی استفاده کنیم. بر این مبنا چند مطلب در موضوع امامت عرض می‌کنم. یک آیه است در قرآن، پس شما می توانید بر نکات قبلی این نکات را بیفزایید. بزرگوارانی که همت یادداشت جزوه داشتند این رو می توانند در جزوهشون در شماره دیگری ذکر کنند، ولی عنوان کلیش همون پرداختن به موضوع بسیار مهم امامت در قرآن و روایات است. آیه مبارکه سوره فرقان آیه 74. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. ترجمه ظاهری آیه تقریبا روشن است برای کسانی که آشنای مختصر باشند با زبان عربی و آنان که میگویند ای پروردگار ما، به ما از همسران و فرزندانمان اون چیزی رو عنایت کن، حبلنا، که مایه روشنی چشمان ما باشه، قررت اعیون، و جعلنا للمتقین امام، و ما را پیشوای پرهیزگاران قرار بده. مراجعه میکنیم به روایات این بحث و روایات ذیل این آیه. روایت اول در بهار شریف جلد 24 صفحه 135 تفسیر فرات کوفی ذیل همین آیه شواهد و تنزیل جلد یک صفحه 539، نور و سقلین، تفسیر برهان، تفسیر قمی، همه ذیل همین آیه. خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای جبرئیل، حضرت جناب جبرئیل رو مخاطب قرار میدن و میفرمایند لجبرئیل من ازواجنا، منظور از من ازواجنا کیست؟ جبرئیل میگوید قال خدیجه، قال و ذریاتنا، ذریاتنا در این آیه منظور کیست؟ قال فاطمه، قال قرة اعین، منظور از نور دو چشمان چه کسی است؟ قال الحسن و الحسین، قال وجعلنا للمتقین اماما چه کسی است؟ قال علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. روایت دیگر از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در همین منابعی که عرض کردیم ذیل این آیه، یعنی تفسیر قمی، شواهد و تنزیل، نور و سقلین، البرهان، در بهار شریف جلد 24 صفحه 134 هم، امام صادق علیه السلام فرمودند که ابان ابن تغلب از حضرت سؤال می پرسه راجع به این آیه، حضرت فرمودند نحنو هم اهل البیت، این آیه راجب ما اهل بیت هست و اینکه وجعلنا للمتقین اماما، منظور ما اهل بیت هستیم. روایت دیگر وجود مقدس امام باقر علیه السلام فی قول الله عز و جل والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا الى قوله و جعلنا للمتقین اماما، ای هدا یهتدی بنا و هذه لآل محمد خاصه، حضرت فرمودن اینها هدایت شدگانی هستند که به واسطه ما اهل بیت هدایت میشن و این هدایت فقط برای آل محمد علیه السلام. پس این تفسیر اهل بیت از این آیه که در اون کلمه امام به کار رفته است. مطلب بعد این است که ما به دلایل مختلف عقلن و نقلن معتقدیم که در جلسه هم اشاره شد که وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هم مقام امامت دارند هم مقام رسالت، اما دیگر حضرات معصومین علیهم السلام که در مقام امامت هستند مقام پیامبری رو ندارند. دو فرمایش از وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه از خطبه 116 و خطبه 94 از نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض میکنم که وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو امام توصیف کرده اند و نامیده اند. این دلیل نقلی بحث است. در دلیل عقلی هم جای خودش جای گفتگو داره و البته ما با عقلمون نمیتوانیم این مراتب رو درک کنیم، اما میتوانیم بپذیریم، میتوانیم منکر شویم یا در مقابلش تسلیم بشیم. ممکن است که بتوانیم اثبات کنیم که خب اگر وجود مقدس خاتم الانبیا تعیین کننده مقام امامت هستند، یعنی حضرت مقام امامت رو میشناسند، یعنی حضرت میدانند که چه کسی مختصات مقام امامت رو دارد، خود حضرت واجد رتبه ای هستند که بر این مقام احاطه داشته باشد، پس مقام امامت از مقام رسول امام پایین تر است و البته مقام امامت به صریح قرآن از مقام نبوت، از مقام خلت بالاتر است. در این زمینه ها می توانیم سخن بگیم، اما این که ما خودمون می فهمیم یعنی چی این مقام رو، نه نمی فهمیم. درباره امثال بنده چه داند اون که اشتر می چراند؟ من کجا، مقام امامت کجا، مقام نبوت کجا؟ ولی درست است که حالا این تعبیر و این بیت رو راجع به دیگران به کار نمی بریم، ولی دیگران کجا، مقام امامت کجا؟ خطبه شریفه 116، وجود مقدس امیر المؤمنین می فرمایند می توانند بزرگواران اگر نهج البلاغه دم دست دارند بیاورند این تعابیر رو ببینند در نهج البلاغه. ما هم در این فاصله که می خوان نهج البلاغه خطبه 116 رو بیاورند، طلب مغفرت میکنیم برای همه گذشتگانمون، پدران، مادران، ذوی الحقوق، پدر بزرگا، مادر بزرگا، عموها، عمه‌ها، خاله‌ها، دایی‌ها، عزیزان، دوستان، همکلاسی‌ها، هممدرسه‌ای‌ها، همدانشگاهی‌ها، همه اونهایی که با ما زمانی دوستی داشتند و رفاقت داشتند و محبت امیرالمؤمنین در دلشون بوده، دستشون از این دنیا کوتاه شده، برای همشون طلب رحمت و مغفرت میکنیم از درگاه خدای متعال. از خدا میخوایم این روز جمعه همشون رو مورد لطف و رحمت ویژه خودش قرار بدهد، به برکت قرائت سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. البته میدانم برخی بزرگواران دست به سرچ دارند، اما داشتن کتاب نهج البلاغه شریف در خانه ها لازم است. اگر کسانی هستند که ندارند انشالله تهیه بفرمایید. وجود مقدس امیرالمؤمنین در توصیف خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند ارسله داعیا الی الحق. خدای متعال پیامبر را فرستاد تا به حق فرا خواند و شاهدن علی الخلق و گواه بر آفریدگان باشد. فبلغ رسالات ربه و پیام‌های پروردگارش را برساند. غیر وان ولا مقصر، اون بزرگوار در این راه نه سستی کرد و نه کوتاهی ورزید. و جاهد فی الله اعداءه غیر واهن ولا معذر. با دشمنان خدا و در راه خدا جنگید بیان که ناتوانی به او راه یابد و یا در کوشش کوتاهی کند. امام و من تقا و بصر و من اهتدا. اون بزرگوار عزیز، اون برترین آفریده خدای متعال، امام پرهیزگاران است و بصر و من اهتدا و دیده ره یافتگان است. اگر کسی بخواهد راه خیر را از راه شر تشخیص بدهد، باید پیرو خاتم الانبیا باشد. یه تذکر اخلاقی اینجا به خودم عرض بکنم و بزرگواران رو در شنیدن این مشارکت بدهم، و اون این است که ما گاهی وقتی گفته می شود یک امری سنت رسول خداست، اما بر اون امر و نهی وجوب و حرمت گذارده نمی شود، گمان میکنیم و این گونه تعریف میکنیم که خب پس انجامش اشکال نداره. به یه تعبیری وقتی میگن یه چیزی مستحب است، انگار انجامش مکروهه. گویی اگه میگن یه چیزی مکروهه، انگار انجامش مستحبه. یعنی نگاهمون به مکروهات و مستحبات این گونه است. مکروهات و مستحبات از کجا نشأت میگیرد؟ از سنت خاتم الانبیا. عجیب است که اهل بیت علیهم السلام جوری احترام برای سنت پیغمبر قرار قائل بودند که وقتی کسی به حضرت میگفت آقا مثلا چرا این کار رو انجام بدیم، حضرت میگفتن چون پیغمبر انجام میده. یعنی به جای این که ذهن فرد رو معطوف چیزهایی که ما بهش میگیم استدلال قانع سازی بکنن، میگفتن تو به حکم عقل پیروی کسی را میکنی که آیات و نشانه هایی دارد که نشان میدهد او من عند الله سخن میگوید، من عند الله تقریر میکند، من عند الله عمل میکنه، پس پیروی از چنین فردی عقلا واجبه. پس اگر میگیم سنت پیغمبر است و ما امامان معصومی هستیم که از منبع وحی سخن میگیم، از نزد خودمون و هوا و هوس سخن نمیرانیم، وقتی میگیم این سنت پیغمبره، یعنی به پیغمبر اقتدا کن. فی رسول الله اسوتون حسنه. بله، بین آنچه که در روایت داره ظاهرن در علل و شرایع باشه این روایت، که حضرت فرمودن هر چه بر شما واجب شده است، یعنی حتما در انجامش برای شما خیریست، هر چه بر شما حرام شده است، یعنی حتما در انجامش برای شما شریست، دنیوی و اخروی. آنچه بر شما مکروه شده است، یعنی در نظام زندگی شما تأثیرات منفی داره. آنچه بر شما مستحب قلمداد شده است و تعریف شده است، یعنی در نظام زندگی شما نیکویی ها و برکات دنیوی و اخروی دارد. اما اینکه این سنت پیغمبر است، یعنی پیغمبر این کار رو انجام میداده است گرچه واجبش نکرد، پیغمبر این کار رو انجام نمیداده است گرچه حرامش نکرد، این سنت برای اهل بیت پیغمبر عامل عمل و ترک بوده، ولی برای ما خیلی کم رنگه. یک کتابی از تحت عنوان سنن النبی ترجمه هم شده، اثر مرحوم علامه طباطبایی هست، خواندنی است. کتاب دیگری تحت عنوان آداب معاشرت فکر کنم ترجمه آقای عطایی باشه از بخش آداب معاشرت وسائل الشیعه مرحوم شیخ الرعاملی. این دوتا کتاب خیلی کتابای خوندنی است، خیلی قشنگه. بله، عمده اینها واجبات نیست. شما که میخونید دعا کنید خدا توفیق عملش رو به بنده و خودتون مرحمت کنه، اما واقعا آموزنده است، ما رو با وجوهی از ادب آشنا میکند که ما بهش توجه نداریم. خب اینا سنت پیغمبره، اینا سیره پیغمبره، ما مدعی پیروی پیغمبر رو لااقل در بیان داریم و البته در عمل ما نسبت به همه فرق مسلمانان و مدعیان پیروی پیغمبر بیشترین همت را بر اطاعت در فرمایشات خاتم الانبیا داریم، به این نشان که چیزی را از پیغمبر تبعیت میکنیم که حضرت بر اون بسیار تأکید کردن به امر خدا و اون هم اطاعت از جانشین به حقشون هست و دیگران بر این امر اصرار ندارند و بلکه انکار میکنند. خودمونو دست کم نمیگیریم که بگیم ما مثلا بله ما از سنت پیغمبر دوریم، نه، به تعبیر آقای دکتر محمد تیجانی اهل سنت واقعی ما هستیم، اونا اهل سنت نیستن. ما این که به سنت پیغمبر عمل میکنیم، نه اونها. عرض کردم در یکی از جلسات، گفتم اگر سنت پیغمبر فقط خلال کردن دندان پیش از نماز واجب است، بله، در مسجد الحرام دائم چوبهایی در دهان دارند که دندان را خلال کنند پیش از نماز، اما آیا پیغمبر 23 سال آمد و رفت سنتش شد این؟ ولی پیغمبر ترحم بر زن باردار تنها در کوچه بنی هاشم جزء سنتش نیست؟ حداقل سنتش، نمیگویم که از شما هیچ نمیخواهم الا المودت فی القربا، نه، این جزء سنت پیغمبر نیست. یعنی اصلا یه جوری دین معرفی شده که انگار دورترین آدم ها از دین ما شیعیانی. یه تعبیری بود که صدا و سیما هم پخش کرد چند سال پیش که یک گوینده ای از قول نویسنده ای و البته به زبان خودش توهین بسیار شدیدی نسبت به شیعیان کرد. ما آیاتی در قرآن داریم، الان نمیخوام وارد اون بحث بشم، آیاتی در قرآن داریم که اینها در ذیلش روایاتش فرمودن اینا راجب شیعیان ما اهل بیته، نه شیعیان خاص، راجب همین شیعیان اصطلاحی در فضیلت پیروی از علی بن ابی طالب و فرزندان معصومش آیه نازل شده است. بعد ما خودمون شیعگری خودمون رو دست کم میشماریم، کوچک میشماریم، تا به جای این اعتقاد را که به تعبیر جلسه قبل که خیلی بحث مهمی بود، امیدوارم بزرگواران فراموششون نشده باشه، این عمل جوانهی بسیار مهم رو که اعتقاد به ولی خداست رو انقدر کوچک میشماریم که مسلمانی را در خارج، در مسجد الحرام، در صف نماز جماعت ابوبکر بغدادی میبینیم چون منظم وایسادن، و در اینجا فقط ادعای مسلمانی میبینیم، نه بزرگوار. مسلمانی آن نیست. اگر من کوتاهی در انجام وظایفم میکنم، در پیروی از سنت پیغمبر کوتاهی میکنم، در انجام واجبات و محرمات، ترک محرمات توجه لازم رو ندارم، باید درستش کنم. اما این به این معنی نیست که من مسلمان نیستم. بالاترین نشانه مسلمانی و پیروی از سنت پیغمبر اطاعت امر حجت خدا پس از پیغمبر است. حضرت سید الشهدا سلام الله علیه هم همین رو تعبیر فرمودن. فرمودن شماها در ادای حقوق الهی کوتاهی میکنید، عموماً تا جان در بدن دارید شکر نعمتهایی که خدا بهتون داده بکنید، باز همراه به جایی نبرده اید و این شکر را به پایان نرسانده اید، اما حق امامان را ناچیز میشمرید، امامت را بزرگ نمیدارید که برایش سینه چاک کنید. روایت بعدی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خطبه 94: حتی افضت کرامت الله سبحانه و تعالی الی محمد صلی الله علیه و آله، تا آنکه کرامت خداوند متعال و مقام پیامبری به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم رسید. فاخرجه من افضل المعادن منبتا، خدا او رو از بهترین دودمان و خاندان گرامی برگزید. در اعتقاد شیعه امامیه این است که اجداد پیغمبر تا حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام همه مؤمن و موحدند. این اعتقاد شیعه امامیه است، دیگران اعتقاد رو ندارن. این رو در ذهن مبارکتون باشه. لها ایل عطرتهی و شجرته فروع و توال و ثمر لا ینال، او و درخت دودمان او شاخه هاییست بلند و برافراشته که دست کسی به میوه های آن نمیرسد. این گونه نیست که کسی از ثمرات وجودی خاتم الانبیا بی اذن اون بزرگوار و بی اعطای اون بزرگوار بتواند بهره نیکو و شایسته‌ای ببره. فهو امام من اتقا و بصیرت من اهتدا، همون تعبیر رو حضرت تکرار میکنن. امام متقین خاتم الانبیا است، چشم بینای رهیافتگان خاتم الانبیا است، سیرت القصد رفتار خاتم الانبیا میان روی است، و سنته رشد طریقش موجب راهنمایی و ارشاد است، و کلامه الفصل سخنش فصل الخطاب و جدا کننده حق و باطل از همدیگه است، و حکمه العدل و داوریش به عدل و داد است. امیر المؤمنین میگوید سخن پیغمبر فصل الخطاب است. بله، عبدالکریم سروش میگوید سخن مولوی فصل الخطاب است. هر کس برای خودش یک فصل الخطابی را برگزیده است. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این دو روایت و دو خطبه درون وجود مقدس خاتم الانبیا امام و پیشوا و مقتدا و سرسلسله اهل تقوا نامیده شده اند. اگر بخوام یه تعبیر دقیق تر قرآنی بگیم و از کنارش عبور کنیم، باید بگیم به تعبیر قرآن، که حالا باز اینا هر کدومش بحث‌های مستقل داره ولی من دیگه همه رو بهش نمیپردازم، متقین وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام هستن. آنچنان که در روایات ذیل آیه 74 سوره مبارکه فرقان هم همین آمده بود، وجعلنا للمتقین اماما، وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. پس می شود بگوییم یکی از معانی این دو روایت و روایات دیگری که از مقام امامت خاتم الانبیا بر متقین سخن می گوید، به معنی پیشوایی پیغمبر بر حجج معصوم سلام الله علیه اجمعین. ما از مقام پیغمبر خیلی دوریم و غافلیم. خدا رو شاکریم که به تبعیت اهل بیت علیهم السلام ایستاده ایم و در شعائر اون بزرگواران همت بیشتری داریم نسبت به فرق دیگر مسلمان ها. اما با همه اطاعتی که در امر ولایت نسبت به خاتم الانبیا داریم، از وجود مقدس و نازنین خاتم الانبیا کم سخن میگیم، کم میدانیم و از سیره اون بزرگوار کم عمل میکنیم. و میدانید که امروز که روز جمعه است، از مستحباتش کثرت صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.
خیلی ممنون دکتر.